بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه دوستان عزیز. به لطف خدا به جلسه 17 رسیدیم از سیر مطالعاتی که آغاز کردیم از آثار کمتر خوانده شده شهید مطهری، و ما الان جلسه 17 هستیم از کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران. به فایل PDF صفحه 144 هستیم با عنوان نظام فکری و اعتقادی. از رو میخونم: مقصود بیان افکار و عقاید مذهبی عامه مردم ایران در دوره مقارن ظهور اسلام است. ما فعلا در افکار و عقاید فلسفی آن است در ایران بحثی نداریم که آیا اولا یک مکتب فلسفی مجزا از عقاید دینی و مذهبی در ایران ساسانی وجود داشته است یا نه، و به فرض وجود چه نوع مکتبی بوده است. زیرا بر فرض بگوییم مکتب یا مکاتبی فلسفی وجود داشته است و فلاسفه‌ای به مفهوم واقعی کلمه در آن عصر وجود داشتند، در روحیه عامه مردم تأثیری نداشته است، و ما برای اینکه افکار و عقاید عامه را بررسی کنیم باید مذاهب و ادیان آن عصر را بررسی نماییم. اسلام بدون شک یک نظام فکری و اعتقادی جدید به ایران داد، و همانطور که قبلا ذکر کردیم مردم ایران به شکل بی سابقه ای نظامات فکری و اعتقادی اسلام را پذیرفتند و افکار و معتقدات پیشین خود را دور ریختند، و این پذیرش دفعی و فوری نبود، تدریجی بود و مخصوصا بیشتر در دوره استقلال و قدرت ایرانیان در مقابل اعراب صورت گرفت. خب من عذرخواهی میکنم که صدام گرفته هستش. این نکاتی که در این قسمت اشاره کردن علامه مرتضی مطهری تو جلسات قبل مفصل بحث شده، یعنی دوستانی که صوت‌های قبل رو گوش بدن یا گوش دادن میدونن که کامل معنای این عبارات که اسلامی که وارد ایران شد به چه شکل بود و چه شکل مردم اینو پذیرفتن و استقبال کردن، و این پذیرش هم دفعی و فوری نبوده، واقعا در گذر زمان مردم آگاهی پیدا کردن و با اراده خودشون بهش گرایش پیدا کردن، خب مفصل در موردش توضیح داده شده. این بحث از این جهت دلکش است که از طرفی اسلام از یک امتیاز خاص برخوردار است که هیچ آیینی مانند آن اندازه نتوانسته است روح مردم مغلوب را تحت تأثیر و نفوذ معنوی خود قرار دهد. گوستاو لوبون در تاریخ تمدن اسلام و عرب میگوید: شریعت و آیین اسلام در اقوامی که آن را قبول نموده تأثیری به سزا بخشیده است. در دنیا خیلی کمتر مذهبی پیدا شده که به قدر اسلام در قلوب پیروانش نفوذ و اقتدار داشته، بلکه غیر از اسلام شاید مذهبی یافت نشود که تا اینقدر حکومت و اقتدارش دوام کرده باشد. چه قرآن که مرکز اصلی است، اثرش در تمام افعال و عادات مسلمین از کلی و جزئی ظاهر و آشکار می باشد. خب این از شیرینی بحث حقیقت مکتب و محتوای اسلامه. این یه واقعیته. تو تمام آثار و وقایع تاریخی تو مقایسه که انجام میشه نسبت به تعداد مردم و تعداد گرایش و این عامه پسند بودن این گرایش که فرد فرزندش رو در راه اسلام فدا میکنه، هدیه میکنه و میگه که فرزند دیگه ای هم داشتم به همین ترتیب، اینها تو طول تاریخ بشر بی سابق است و نسبت به هیچ مکتبی و اندیشه‌ای نداریم که تمام کسانی که گرایش به دین و مکتب اسلام دارند این حس، این روحیه و این گرایش قلبی رو داشته باشند. یعنی این میزان نفوذ و پذیرش و باور و اعتقاد خودش نشونه از اون محتوای دارای نور و دارای عمق و منطبق با فطرت انسانه که انسان ها از هر قشر و گرایش و فکر و سن و تحصیلات و باوری بهش تمایل پیدا میکنن و پذیرش دارن و از عمق و جان بهش اعتقاد دارن و در راهش از هر آنچه که دارن میگذرن. حالا این یه طیفه، ولی این سطح گستردش که همه رو در بر بگیره واقعا یک ویژگی منحصر به فرد است. و از طرف دیگر مردم ایران در میان همه مللی که اسلام را پذیرفتند، این یه پاراگراف که خوندیم که خب متنی بود که از کتاب تاریخ تمدن اسلام و عرب. حالا خود علامه شهید ادامه: و از طرف دیگر مردم ایران در میان همه مللی که اسلام را پذیرفتند از یک امتیاز خاص برخوردارند و آن اینکه هیچ ملتی مانند ایران به این سهولت نظام فکری پیشین خود را رها نکرد و آنچنان با جدیت و عشق و علاقه در دل خود را به روی افکار و عقاید دین جدید باز نکرد و به قول دوزی مستشرق معروف مهمترین قومی که تغییر مذهب داد ایرانیان بودند، زیرا آنها اسلام را نیرومند و استوار نمودند نه عرب. خب شاید مفرد ادامه میدن. علیه هذا باید نظام فکری و یا نظامات فکری حاکم بر جامعه آن روز ایران را مورد بررسی قرار دهیم و با نظامات فکری و اعتقادی اسلام مقایسه کنیم تا معلوم شود اسلام از نظر نظامات فکری چه چیز از ایران گرفت و چه چیز به ایران داد. برای اینکه به نظام فکری و اعتقادی آن روز پی ببریم باید ببینیم ایران آن روز چه دین و چه مذهبی بلکه چه ادیان و مذاهبی داشته است. خب وارد عنوان ادیان و مذاهب میشیم. در ایران ساسانی برخلاف آنچه ابتدا به نظر میرسد تنها آیین زرتشتی حکومت نمیکرده است. دین زرتشت البته دین رسمی کشور بوده است ولی ادیان دیگر که به صورت اقلیت بودند فراوان بوده، خواه ادیانی که زرتشت را پیغمبر میدانستند و نوعی انشعاب از دین زرتشتی تلقی میشود و خواه ادیانی که هیچ گونه ارتباط با دین زرتشت نداشته و احیانا منکر پیامبری زرتشت بودند. مرحوم سعید نفیسی در جلد دوم تاریخ اجتماعی ایران در مقام توضیح سبب آشفتگی اوضاع در دوره ساسانیان مهمترین سبب را اختلافات مذهبی می‌داند و مدعی است که اجحافات موبدان زرتشتی عامل مهمی برای نارضایی و پیدایش انشعابات بوده است. وی می‌گوید بنا بر تشکیلات آن زمان روحانیان که موبدان و هربدان باشند یا هربدان باشند اختیارات نامحدود داشتند و مخصوصاً موبدان و پیشوای بزرگشان موبدان موبد در دربار ساسانی مهمترین مقام را داشته و ایشان حق هر گونه تعبیر و تفسیر و جرح و تعدیل و نقض و ابرام و ناسخ و منسوخ در احکام مدنی یعنی زناشویی و ارث و مالکیت داشتند و اندک اندک هرچه تمدن ساسانی بیشتر رسوخ می‌یافته بر قدرت و اختیارشان بیشتر افزوده می‌شد. ناچار مردم ایران از فشار ایشان و تجاوزاتی که به آنها میشد بیزارتر میشدند و میکوشیدند که از زیر بار گران این ناملایمات خود را بیرون آورند. به همین جهت در مقابل طریقه رسمی مزدیسنی زرتشتی که مذهب دولت و دربار بود و به آن بهدین میگفتند دو طریقه دیگر در میان زرتشتیان پیدا شده بود. یکی طریقه زربانیان که معتقد بودند اورمزد و اهریمن هر دو از موجود قدیمتر و بالاتری به وجود آمدند که زربان اکرنو یعنی زمان بیکران نام داشته است. خب من ممکنه ای که این تلفظها رو اشتباه ادا کنم چون برای ما خیلی جدید و خاص است. انشاءالله که اشتباه تلفظ نشده باشه. و دیگر طریقه کیومرسیان که معتقد بودند اهریمن وجود مستقلی نبوده بلکه زمانی که اورمزد در کار خود شک کرده اهریمن از شک او پدید آمده است. زروانیان و کیومرسیان هر دو با زرتشتیان مزدیسنی اختلاف شدید داشتند و بیشتر این اختلاف جنبه دشمنی به خود می گرفته و بیگانگان از آن بهرمند می شدند. پنج فرقه دیگر نیز در ایران بودند که نه تنها با زرتشتیان و زروانیان و کیومرسیان اختلاف داشتند بلکه با خود نیز ناسازگار بودند. نخست یهود ایران بودند که در زمان هخامنشیان در نتیجه تصرف بابل به دست کوروش از اسارت رهایی یافته و گروهی از ایشان به ایران آمده و بیشتر در مغرب ایران یعنی خوزستان و اکباتان ساکن شده و در دوره ساسانیان بر شماره آنها افسوده شده بود و در داخله ایران پیش رفته و حتی در ناحیه اصفهان جمعیت کثیری از ایشان جمع شده بود. دوم نصارای ایران بودند که در دوره اشکانی از همین آغاز دوره عیسویت عده‌ای از سکنه نواحی غربی ایران به دین ترسایان گرویده و کلیساهای مخصوصاً معتبر در نواحی شرقی و غربی فرات دایر کرده و طریقه خاصی را که به طریقه نستوری معروف است پسندیده و بدان ایمان آورده بودند و کم کم در داخله ایران پیش رفته تا دورترین نواحی شمال شرقی ایران در ماوراءالنهر رفته و از آنجا به چین هم رفته و طریقه نسطوری را با خود به چین برده بودند. سوم طریقه مانوی است که در سال 228 میلادی آشکار شده و به زودی در ایران پیشرفت بسیاری کرده و چون طریقه بی پیرایه‌ای بوده و مانویان کوشش عمده در تصفیه اخلاق و تزکیه نفس و طهارت ظاهر و باطن داشته و جنبه عرفانی و تجرید خاصی به طریقه خود می‌دادند و از میان همه مذاهب قدیم حس زیبایی پسندی و جمال پرستی و جستجوی رفاه و آسایش مادی و معنوی در آن بیشتر بوده است، مردم ایران به سرعت فوق‌العاده بدان گرویدند و کسانی که بدان ایمان آوردند عقیده راسخ بدان داشتند و با همه سختگیری ها که ساسانیان در برابر آن کردند نتوانستند آن را از میان بردارند. خب اینها همه توضیحات کتاب مرحوم سعید نفیسی هستش. چهارم طریقه مزدکی است که در حدود سال 497 میلادی در ایران اعلان شده و چون اطلاعاتی که از آن به ما رسیده از کسانی است که با آن مخالف بودند نمیتوان به این نکته اعتماد کرد که مزدکیان طرفدار اشتراک زن و مال و حتی تقسیم دارایی و به اصطلاح اسلامی اباحی بوده باشند و با آنکه مخصوصا خسرو نوشین روان منتهای سختگیری را با آنها کرده و همه را در جایی محاصره کرده و کشته است، باز مزدکیان از میان نرفته و در ایران پنهانی زندگی کردند. پنجم بوداییان که در نواحی شمال شرقی ایران از یک طرف همسایه هندوستان و از طرف دیگر همسایه چین بودند و در ایران به آنها بدهی می گفتند. چندین مرکز عمده فراهم ساخته و مخصوصا در بامیان و بلخ بتخانه های مجلل داشتند و معبد معروف نوبهار بلخ که در دوره های اسلامی آن را آتش کده و مرکز دین زرتشت دانستند مهمترین معبد بودایی آن سرزمین بوده است و خانواده برمکیان که در دوره هارون و رشید در تاریخ ایران مقام بسیار بلندی به دست آوردند. بازماندگان کسی بودند که منصب او پرمکه یعنی متولی و سرپرست بتخانه نوبهار بوده است. مانویان و بودایان شمال شرقی ایران برخلاف دیگران یعنی زرتشتیان، مسیحیان، یهودیان در حمله تازیان به ایران پایداری سخت کرده و بیش از 20 سال در دفاع از سرزمین خود جنگیده و آن را در برابر تازیان پاسبانی کردند. خب سعید نفیسی آنگاه میگوید در دوره ساسانی مهمترین ناحیه شاهنشاهی ایران سرزمین عراق و بین النهرین امروز بوده که همیشه میدان جنگ در میان ساسانیان و رومیان میشده. بیشتر مردم این سرزمین از نژاد سامی بودند و به زبانهای سامی سخن میراندند و خدمت بزرگی که به ایران کردند این است که علوم یونانی و به اصطلاح علوم اوایل را از زبان یونانی به زبان سریانی که زبان ایشان بوده است ترجمه میکرده و طب و ریاضیات و نجوم و فلسفه را در ایران انتشار داده و دانشمندان نیز بسیار از ایشان برخواستند. زبانشان در دربار ساسانی نیز رواج بسیار یافته بود و پیش از آن مخصوصا در دوره هخامنشیان زبان آرامی تقریبا زبان اداری ایران شده بود. در میان ایشان نیز چند فرقه بودند که عقاید خاصی داشتند و پیروان طریقه مخصوص بودند. از آن جمله پیروان ابن دیسان که اروپاییان به او باردسان میگویند و پیروان مرقیون که اروپاییان او را مارسیون مینامند. فرقه دیگری نیز بوده است که همان صابئین باشد که در قرآن گاهی نامشان دنبال نام یهود و نصارا آمده است. خب این پایان بخشی از کتاب مرحوم نفیسی، حالا علامه شهید ادامه میدن. همه کسانی که راجع به مذاهب ایران ساسانی بحث کردند وجود و شیوع مذاهب فوق الذکر را در ایران یاد کردند. کریستیانسن محقق معروف دانمارکی در کتاب محققانه خود ایران در زمان ساسانیان مکرر به مذاهبی که در بالا ذکر کردیم اشاره کرده است. وی در مقدمه کتاب خود اشاره به مذاهب قدیم ایران می کند و در متن کتاب فصلهایی تحت عناوین آیین زرتشتی، دین رسمی کشور، مانی و کیش او، عیسویان ایران و نهضت مزدکیه می آورد و به تفصیل بحث می کند. در کتاب تمدن ایرانی تألیف جمعی از خاورشناسان ترجمه دکتر عیسی بهنام نیز مکرر در این باره بحث شده است. طالبین می توانند به این کتاب ها و کتاب های دیگر در این موضوع مراجعه نمایند. نکته جالب این است که مذهب زرتشتی در عهد ساسانیان با اینکه مذهب رسمی کشور بود و دولت ساسانی و تشکیلات عظیم روحانیان از حامی و پشتیبان و مدافع سرسخت و بیگذشت آن بودند، نتوانست اکثریت قاطعی در ایران به وجود آورد. نه تنها مسیحیت، حتی یهودیت و بودایی رقیب‌های سرسختی برایش به شمار می‌رفتند و مخصوصا مسیحیت در حال پیشروی بود. ادیان و مذاهب دیگری از داخل ایران و در میان نژاد آریا از قبیل مانوی و مزدکی نشأت می‌گرفت و سخت در حال پیشروی و کاستن از پیروان زرتشتی بود. در همه تاریخ چند هزار ساله این کشور تنها اسلام است که تدریجاً اکثریت قاطعی به دست آورد و مذهب‌ها و مسلک‌هایی از قبیل مانوی و مزدکی را پس از دو سه قرن به کلی ریشه‌کن ساخت. بساط بودایی در همه تاریخ چند هزار ساله این کشور تنها اسلام است که تدریجاً اکثریت قاطعی به دست آورد و مذهب‌ها و مسلک‌هایی از قبیل مانوی و مزدکی را پس از دو سه قرن به کلی ریشه‌کن ساخت. بساط بوداییگری را در مشرق ایران و در افغانستان برچید و مسیحیت و یهودیت و زرتشتیگری را در اقلیت ناچیزی قرار داد. ساسانیان سیاست کشورداری خود را بر اساس مذهب نهادند. اردشیر بابکان سرسلسله ساسانیان خود از یک خاندان روحانی بود که به سلطنت رسید. اردشیر از یک طرف به خاطر علایق مذهبی و از طرف دیگر به خاطر سیاست کشورداری که نیازمند به یک مبنای اعتقادی بود، به احیا و اشاعه و تحکیم مذهب زرتشتی پرداخت. وی دستور داد کتاب مقدس زرتشتیان اوستا را تدوین کنند و مرتب سازند. تشکیلات منظم روحانی به وجود آورد و در نتیجه روحانیان زرتشتی صاحب قدرت فوق‌العاده شدند. آقای دکتر محمد معین در کتاب مزدیسنا و ادب پارسی میگوید پس از انقراض سلسله اشکانی، نوبت پادشاهی به اردشیر بابکان سردودمان ساسانی رسید. ظهور وی دیباچه کتاب سعادت ایران به شمار می‌رود. ملت ایران از پرتو کوشش‌های او رونقی مخصوص یافت. این پادشاه اساس سلطنت خیش و اخلاف را بر آیین مزدیس بنیاد نهاد. وی علاقه به دین را به ارث برده بود. ساسان پدر بزرگش در استخر متولی معبد ناهید یا آناهید بود. از این رو اردشیر با همتی مخصوص در احیای آیین باستانی کوشید. در روی سکه ها آتشکده به عنوان علامت ملی معرفی گردید. او خود را در کتیبه ها مزدیسنا یعنی ستاینده مزدا خوانده. آنچه مورخان در خصوص دینداری و ارتباط پادشاهی با روحانیت بدون نسبت دادند، فردوسی در شاهنامه ضمن اندرزهای وی به پسر شاپور تلخیص کرده گوید چنان دین و دولت به یک دیگرند، تو گویی که در زیر یک چادرند. نبی تخت شاهی بود دین به پای، نبی دین بود شهریاری به جای. به قول دینکرت، اردشیر هیربودان هیربود تنسر را به دربار خیش خواند و وی را فرمود تا اوستا را مرتب سازد. آقای دکتر معین سپس چنین میگوید به طور کلی عهد ساسانیان بزرگترین دوره رونق آیین مزدیسنا بود. روحانیت زرتشتی در این عصر به کمال اقتدار رسید، چنان که گاهی موبدان و اشراف ضد شاه متحد می شدند. نفوذ موبدان در جامعه به حدی مسلم بود که حتی در زندگانی فردی شهریاران نیز دخالت می کردند. تقریبا همه مسائل می بایست توسط همین طبقه قطع و فصل شود. آنگاه از کریستیانسن، ایرانشناس معروف و معتبر، چنین نقل می کند: نفوذ موبدان فقط بر پایه قدرت روحانی ایشان و همچنین داوری های عرفی که از طرف دولت موافقت شده بود و نیز قدرت آنان در تبرک بخشیدن ولادت ها، ازدواج ها و غیره و اقدام به تطهیر و قربانی ها متکی نبود، بلکه دارا بودن املاک ارضی و منابع سرشاری که از طریق جرایم دینی و عشریه و صدقات و هدایا وصول می شد مؤید نفوذ آنان بود. به علاوه روحانیت زرتشتی دارای نوعی استقلال وسیع بود و می توان گفت که موبدان تقریبا دولتی در میان دولت ایجاد کرده بودند. خب اینا دیگه سیر تاریخه و خیلی خوبه که بدونیم، ولی نیازی به توضیح نداره، به خاطر همین من صرفا روخانی میکنم. رسیدیم به عنوان آیین زرتشتی دین رسمی کشور. ساسانیان چون سیاست کشور را بر اساس مذهب نهاده بودند و آیین زرتشتی را مذهب رسمی اعلام کردند و به روحانیون زرتشتی قدرت فوق‌العاده دادند، با پیروان سایر مذاهب غالبا حسن سلوک نداشتند و احیانا تحت تأثیر روحانیون زرتشتی مردم را مجبور به ترک مذهب خود و پیروی از مذهب زرتشتی می‌کردند و این مذهب را با زور شمشیر به مردم تحمیل می‌نمودند. کریستیان سن می‌گوید روحانیان زرتشتی بسیار متأثر بودند و هیچ دیانتی را در داخل کشور تجویز نمی‌کردند. لیکن این تعصب بیشتر مبتنی بر علل سیاسی بود. دین زرتشت دیانت تبلیغی نبود و رؤسای آن دایی نجات و رستگاری کلی ابنای بشر را نداشتند. اما در داخل کشور مدعی تسلط تام و مطلق بودند. پیروان سایر دیانات را که رعیت ایران به شمار می آمدند محل اطمینان قرار نمی دادند. خواسته اگر همکیشان آنها در یکی از ممالک خارجه دارای عظمتی بودند. سعید نفیسی می گوید مهمترین سبب آشفتگی اوضاع ایران در دوره ساسانیان این بوده است که پیش از پادشاهی این خاندان همه مردم ایران پیرو دین زرتشت نبودند. و اردشیر بابکان چون موبت زاده بود و به یاری روحانیان دین زرتشت به سلطنت رسید، به هر وسیله که بود دین نیاکان خود را در ایران انتشار داد و چون پایه تخت ساسانیان بر پشتیبانی موبدان قرار گرفت، از آغاز روحانیون نیروی بسیاری در ایران یافتند و مقتدرترین طبقه ایران را تشکیل دادند و حتی بر پادشاهان برتری یافتند. چنان که پس از مرگ هر پادشاهی تا از میان کسانی که حق سلطنت داشتند کسی را بر نمی گذیدند و به دست خود تاج بر سرش نمی گذاشتند به پادشاهی نمی رسید. به همین جهت است که از میان پادشاهان این سلسله تنها اردشیر بابکان پسرش شاپور را به ولیعهدی برگزیده است و دیگران هیچ یک جانشین خود را اختیار نکرده و ولیعهد نداشتند. زیرا اگر پس از مرگشان موبدان موبد به پادشاهی وین تن در نمیداد به سلطنت نمی رسید. در تمام این دوره پادشاهان همه دست نشانده موبدان موبد بودند و هر یک از ایشان که فرمان بردار نبود دچار مخالفت موبدان می شد و او را بدنام می کردند. چنانکه یزدگرد دوم که با ترسایان بد رفتاری نکرد و به دستور موبدان به کشتار ایشان تن در نداد، او را بزهکار و بزهگر نامیدند و همین کلمه است که تازیان اسیم ترجمه کردند و وی پس از 8 سال پادشاهی ناچار شد مانند پدران خود با ترسایان ایران بدرفتاری کند. ترسایان میدونید دیگه همون مسیحیان هستن، مسیحیانی که تو ایران بودن و بهشون بودن ترسایان. ایزن میگوید در ارمنستان که از زمان تشکیل دولت ماد چه در دوره هخامنشی و چه در دوره اشکانی و ساسانی همیشه از ایالات مسلم ایران بوده و مدت‌های مدید شاهزادگان اشکانی در آنجا پادشاهی کردند. ساسانیان سیاست خشنی پیش گرفته بودند و به زور شمشیر می‌خواستند دین زرتشتی را در آنجا رواج دهند. ارمنیان در نتیجه همین خونریزی‌ها قرن‌ها پایداری و لجاجت کرده، نخست در مذهب بت‌پرستی خود پا فشرده و سپس در حدود سال 302 میلادی اندک اندک بنای گرویدن به دین عیسوی را گذاشتند و طریقه مخصوصی اختیار کردند که به کلیسای ارمنی معروف است و در نتیجه همین اختلاف مذهبی در تمام دوره ساسانیان کشمکش بر سر ارمنستان در میان ایران و روم باقی بود و این اختلاف نیز نه تنها ایران را در برابر امپراتوران روم و بیزانتیه یا بوزانتیه بیزانس و رومیت و صغرا یا روم غربی و شرقی ضعیف میکرد، بلکه کار بیگانگان دیگر و از آن جمله تازیانی را که به ایران حمله بردند آسان کرد. ایزن میگوید از کریتر موبدان موبد زمان شاپور اول که پس از اون نیز مدتی بر سر کار بوده 3 کتیبه در نقش رجب و سر مشهد و کعبه زرتشت باقی است و جزئیات اقداماتی را که به زور شمشیر برای انتشار دین زرتشت در نواحی مختلف کار برده است بیان میکند. در کتاب تمدن ایرانی فصل 5 درباره کتیبه موبد سابق و زک چنین می‌نویسند: در سال 1939 میلادی در نقش رستم نزدیک تخت جمشید، هیئت حفاری بنگاه خاوری شیکاگو در سمت مشرق بنایی که کعبه زرتشت نام دارد کتیبه طویلی به دست آورد که در آن موبد کریتر شرح می‌دهد که چگونه از 242 تا 293 بعد از میلاد کم کم ریاست روحانیون مذهب زرتشت را اشغال کرده است. یکی از این کتیبه ها حکایت می کند که چگونه عده‌ای از مبلغان مذاهب خارجی را که ماندن آنها در آن صلاح نبود از این کشور بیرون کردند، مانند یهودی ها، سمناها یا رهبانان بودایی یا رهبانان بودایی، برهمایی ها، ناصری ها، مسیحیان، موکتکاها یا نجات یافتگان که احتمالا از هندی ها بودند و بالاخره زندیق ها یعنی پیروان مانی. البته همه دوره ساسانی از نظر سختگیری های مذهبی یکسان نبوده است. همچنان که قدرت روحانیون زرتشتی همه وقت یکسان نبوده و همه سلاطین ایران تحت نفوذ مطلق آنان نبودند، شاپور اول، یزدگرد اول، خسرو انوشیروان لااقل در قسمتی از دوران زمامداری خود روش نسبتاً آزاد منشانهی نسبت به اتباع سایر مذاهب داشتند. در کتاب تمدن ایرانی مقاله وضع مذهب در ایران غربی در زمان ساسانیان پس از نقل کتیبه موبد کریتر و سختگیری هایی که در زمان او می شده است می گوید از طرف دیگر بقای نگار ارمنی الیزه واردابت از دستخطی یاد می کند که مربوط به شاپور است و در آن امر داده شده که موها و یهودیان و پیروان مانی و طرفداران تمام مذاهب دیگر را در هر نقطه از ایران که باشند آزاد بگذارند و مانع انجام مراسم مذهبی آنها نگردند. کتیبه اول مربوط به آزاری است که در زمان پادشاهی بهرام دوم بین 277 و 293 میلادی نسبت به اقلیت‌ها انجام گرفته و دستور دوم راجع به آزادی مذاهب است که افتخار آن را باید به شاپور اول نسبت داد. کریستیانسن در فصل ششم کتاب خیش که راجع به عیسویان ایران بحث می‌کند، وضع کلی عیسویان را در آن عهد چنین شرح می‌دهد: برای توضیح روابط بین عیسویت و دیانت رسمی ایران در قرون چهارم و پنجم به ذکر عباراتی چند از زاخو مبادرت می‌ورزیم. عیسویت در عهد ساسانی همیشه حتی در سخت‌ترین دوره‌های زجر و تعدی مجاز بوده است. اگرچه گاهی بعضی مجامع عیسوی در شهرها و دهات دستخوش آزار عمال ایرانی می‌شدند، عیسویان اصول دینی خود را در انجمن‌هایی که در سنوات 410 و 420 در پایتخت کشور ایران تشکیل یافت، با حضور دو نفر نماینده دولت امپراتوری بیزانس برقرار نمودند که یکی ماروسا اسقف میافارقین بود و دیگر آکاس اسقف آمیدا. الفت خطب و مواعظ خود را در سخت‌ترین ایام جور و تعدی که نسبت به عیسویان در زمان شاپور دوم جاری بود نوشته است و معذالک اثری در این رسالات دیده نمی شود، حاکی از اینکه اجرای مراسم دیانت عیسوی در آن عهد به طور عادی و بدون مانع جریان نداشته باشد. فشار همیشه متوجه علمای دین مسیح بوده، اما هیچ گفته نشده است که عامه مسیحیان را زجر یا مجبور به ارتداد نموده باشند. ظاهرا عیسویان چه در کشور ایران چه در دولت امپراتوری روم در روابط حقوقی بین خود تابع قانون سریانی و رومی بودند که ظاهرا آن را با عرف محل وفق می‌دادند. کشتارهای بزرگ ندرتا اتفاق می‌افتاد و غالبا عیسویان می‌توانستند به آرامی تحت هدایت معنوی جاسلیقان و اسقفان خود زیست کنند. خب شیمون تحریم میگن به طور کلی مذهب مسیح به عنوان اقلیت مذهبی آزاد بوده است و در این حال مکرر از آزار مسیحیان در فواصل مختلف تاریخ یاد میشود و ظاهرا بیشتر ریشه سیاسی داشته است. یعنی اقلیت مسیحی ایران غالبا در کشمکش های ایران و امپراتوری روم به حکم وابستگی مذهبی جانب هم مذهبان خود را نگه میداشتند و به همین جهت مورد خشم سلاطین ایران قرار میگرفتند. کریستیانسن درباره یزدگرد اول میگوید مسالمتی که یزدگرد اول در روابط خود با عیسویان اظهار میکرد بلا شک معلول جهات سیاسی بود، زیرا با استوار کردن بنیان صلح ایران و روم میتوانست مساعی جمیله در تحکیم اقتدار سلطنت خیش به کار برد. ولی علاوه بر این ضرورت سیاسی میتوان گفت که طبعا یزدگرد مایل به مسامحه در امور دیانتی بوده است. درباره خسرو انوشیروان میگوید خسرو با روحانیان زرتشتی متحد شد تا تا مزدکیان را چاره کنند. لکن نه طبقه روحانیان و نه طبقه اشراف در عهد او به قدرت سابق خود دست نمی‌یافتند. خسرو اول بلاشک زرتشتی بوده و سایر پادشاهان ساسانی این امتیاز را دارد که در مسائل مذهبی جمود و تعصب نداشته و نسبت به عقاید مختلفه دینی و مذاهب فلسفی وسعت مشربی نشان می‌داده است. عیسویان را در مؤسسات عام المنفعه استخدام می‌کرد و در این کار تردیدی به خیش را نمی‌داد. خب این سیر فشرده وضعیت دینی و عقیدتی ایران بود در زمان ساسانیان. همچنان ادامه داره. ما وارد آینه مسیحی میشیم که مفصل باز شهید مطهری از کتب مختلف توضیح میارن که کامل مشخص بشه که واقعیت چی بوده. این خیلی موضوع مهمیه، چون خیلی موقع از جهل ما و بیخبری ما و بیمطالعه بودن ما استفاده میشه که میگن ایران مثلا تو این وضعیت بوده، اسلام اومده با زور شمشیر مردم مجبور به گرایش کرده و اصلا این رفتار قلبی و دلی نبوده و بر اساس نارضایتی اتفاق افتاده و اون عبارت معروف حمله اعراب به ایران رو همه تکرار میکنن با این نگاه که مردم تحت زور تن دادن به گرایش به دین اسلام. خب انشاءالله جلسه بعد این ادامه آیین مسیحیت و سایر انشاب‌های دینی رو پی می‌گیریم تا از این فصل اطلاعات لازم و آگاهی لازم رو به دست بیاریم. انشاءالله موفق باشید.